بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 76، سوم اردیبهشت 96.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره درجات منزله سوم محاسبه بود. فرمودن محاسبه هم دارای درجات سگانه ای سمانند منازل دیگر و مقامات دیگر سلوکی. درجه اول تمیز دادن میان نعمت و فتنه بود. درجه دوم اینکه سالک و مؤمن بداند که تمام طاعات امتنانی است و نه استحقاقی. درجه سوم مجموع دو امر است. امر اول این که از طاعات خویش راضی نباشد، خوشنود نباشد، و امر دوم در درجه سوم اصل تعییر است. درباره درجه اول و دوم قبلا مباحثی مطرح شد. دانستیم نعمت چیست، اصطلاحاتش کدام است، دانستیم فتنه و ابتلاء و زینت کدام است، دانستیم تمیز دادن این دو و شیوه های تفکیک میان این دو چیست. همچنین در ارتباط با درجه دوم اینکه طاعت من امتنانیست یا منت است و دلائل آن و باحثی مطرح شد. همینک درجه سوم و امر اول. امر اول درجه سوم این بود که شخص صادق یا مؤمن از ساعات خیش خوشنود نباشد و آنها دل نبندد و آنها را مایه پاداش برای خود نبیند و حقی برای خود از قبل ساعات خیش معتقد نباشد، قائل نباشد. این فعلا محل بحث ماست و در زمینه هم نکاتی رو مطرح میکنم. من اول خلاصه مطلب رو در همین رابطه عرض کنم تا توضیحات که میدم این مدام ممکنه مبسوط باشه و در پایان به همین نقطه آغاز باز کرد. محور سخن این است که شخص مؤمن و سالک از طاعتهای خیش دل خوش نباشد. در یک صورت میتواند این امر برای انسان حاصل آید و آن این که طاعات خیش را طاعات نبیند. و طاعات خیش را مستحق پاداش نداند. آنها را معیوب، مخدوش، ناقص بداند. از سوی دیگر می دانیم که طاعت خود نوعی تلاش است، یک فعالیت، یک کار است و به تعبیر زیبای قرآن یک سعی است. سعی محور بحثی که همینک می خواهم مقداری بازش کنیم درباره انواع سعی ها و تلاش هاست تا ببینیم کدام سعی طاعت واقعی است. و تازه آنجا هم که طاعت واقعی است نباید آن را منشأ استحقاق برای پاداش دانست. به نظر میاد بر اساس معارف قرآنی که تلاش ها کلن سه نوعه. از یک زاویه، گونه اول تلاش مادی برای هدف مادی، گونه دوم تلاش مادی برای هدف معنوی، و گونه سوم تلاش معنوی که طبعا برای هدف معنوی هم می باشد. میشه این سه گونه را به دو دسته تقسیم داد. به این گونه که بگوییم تلاش عمدتا دو دسته هم، تلاش مادی و تلاش معنوی. تلاش مادی هم معطوف به هدف دو دسته است، با هدف مادی با هدف معنوی. چه آن چه این معالش یکیست. نتیجه این میشه وقتی تلاش ها عمدتا سه دستن، تلاش مادی برون کرده، هدف مادی و تلاش مادی در راستای نیل به هدف معنوی، و تلاشی که خود تلاش از جنس معناست و طبعا جنسش و سنخش با تلاش‌های نوع قبل متفاوت. از همینجا میشه به دست آورد که تلاش به لحاظ هویت و سنخ دو دسته است. برخی تلاش ها سنخش و جنسش، ماهیتش، جوهرش و به قول قدیمی ها گوهرش، جوهر و گوهر یکی است، و سنخ مادیاته، و برخی دیگر سنخش و ماهیتش متفاوت معنوی است، مربوط به روحانیت. از اول شروع میکنیم و توضیحات میدیم. تلاش مادی مثل تمام فعالیت هایی که انسان های عادی میکنند، نوع اول شایع ترین مراد از تلاش مادی تلاش هایی که همه آدم ها میکنند، شامل تجارت، صناعت، زراعت. به تعبیر همه انسان ها کاسب، شما تمام مغازه‌هایی که تو خیابون ها هست و مجتمعهای تجاری هست در هر نقطه زمین، حالا چه شکل سنتی و قدیمی چه شکل جدید نگاه کنید، همه کاسبی میکنید. کاسبی نوعی تلاشه و این تلاش جنس تلاش مادیست، هم سر و کار انسان و ابزار و ادوات مادیست، و هم انسان با جسمش و بدنش این فعالیت ها را انجام میده. تلاش عمدتا جسمانیست، بدنیست، همراه با عضوهای مادی صورت میگیره و همراه با ابزار و ادوات مادی هم همراه. کسی که نخل لپه میفروشه پیداست که تلاشش مادیه، ترازو میخواد، مغازه میخواد، با جسم و بدنشون کارها رو انجام بده. مواد و سدد خرید و فروش از جنس استفاده از اندام و جسم. خیلی واضح هست که این تلاش یک تلاش کاملا مادیست. پس تلاشی که دو ویژگی داشته باشه، اولا با اندام صورت بگیره، ثانیاً با ابزار و ادوات مادی صورت بگیره، ما بهش میگیم تلاش مادی. ازا تعریف هم کرد، پس تلاش مادی است که دو جهت در آن دخیل باشه، در آن استفاده از عضوهای اندامی بشه و دوم از ابزار و ادوات جسمانی و مادی و دنیوی و جهانی استفاده بشه، مثل تمام مغازه‌هایی که میبینید. اگر این فعالیت هایی که آدم ها شب و روز، روز و شب حالا به انواع مختلف انجام میدن نگاه کنید و بگید که دنبال کدام هدفند، هدفم در یک کلام ماده است، پول، ثروت. این هدفشون مهمه، مقداری میخوام بازش کنم. ممکنه بعضی ها بگن نه، دنبال پول نیستیم. اگر توضیح بدم که خیلی توهم برمون ندارم، فکر نکنیم چیز دیگری است، نخیر، دقیقا همین. مثاله متنوع تو ذهنمه، ولی خب یکی شو قمتون عرض میکنم، بقیهش هم با خودتون فکر کنید ببینید همینجوری هست یا نه. متن صادقانه فرض کنید شخصی که مثلا میره دانشگاه و دنبال تحصیل علمه، ما گفتیم دانشگاه و تحصیلم که این مقداری با این مغازه‌دارا متفاوت بشه تا ببینید اونجا هم مادی، این که جای خود داره. به شخصی میده دانشگاه، حالا یا حوزه، حالا ما فعلا کار به شما ها نداریم، حوزه رو هیچ، فعلا دانشگاه رو میگیم که خیلی برخی بر نخور. میره دانشگاه ببینیم واقعا دنبال چی، واقعا دنبال چی، این که دنبال چیه و دور هدف، هدف یعنی اون آخری نقطه ای که میخواد بهش برسه. این نکته تو برانده درست کنم، اینگر ما تو تخیلات و توهمات خودمون فرو رفتیم که شاید تعبیر قشنگی نباشه، در همین زمین ها، یعنی هدف، هدف هم نیت دیگه، یا به تعبیر فلسفش هم علت غایی از علل اربعه است. علت غایی چیزی است که ما در نهایت میخوام بهش برسیم و الان تصورش میکنیم و تصدیق به فایده اون میکنیم و عمل بر اساس اون تصدیق به فایده انجام میدیم. فاسش همون نیت، هدف همون نیتی است که در ذهن داریم و میخوام در پس کارها، در پایان تلاشها به اون برسیم. بشه از که دنبال تحصیلات دانشگاهیه و کنکور میره دانشگاه، میره لیسانس و مراتب بالاتر رو میگیره، واقعا دنبالش چیه؟ پرانتزی که از کنم اینه که گاهی انسان مثلا تو هدف به خودش دروغ میگه و دروغش هم باورش میشه و فکر میکنه همونه. این خیلی خطرناک. میدونی چرا؟ علت خطر بالاش این است که یک اون به همون هدف دروغین زندگی میکن. پس خب زمانی اون تمام میشه و متوجه میشه که کاملا دروغ بود. یعنی بنا کردن یک عمر 40-30-50 بالا تجا کردن بر اساس یک دروغ مخصوصا در باب هدف و نیت. خیلی خوب انسان در باب نیات، خیلی خوب انسان در باب نیات، خیلی خوب انسان در باب نیت واقع بین باشه. این درس امروز من به شما هم یک کلام حالا ادامه میدیم، ولی درس امروز ما به صورت خاص به شما این. خیلی خوبه انسان در باب نیتش واقع بین باشه، یعنی خودش لاغن سر خودش کلاه نگذاره، نیت های واقعی اون رو پیدا کنیم. اجازه بدید همین رو تبدیل کنم به یک تمرین. اجازه میدید؟ حالا تمرین های قبلی که به همدلله همه تون انجام دادید، اصلا یادتونه که ما چی گفتیم، همه تون هم دقیقا انجام دادید، خب خوش به حالتون. این هم تمرین، بشینید تو یک هفته فکر کنید. بهترین کاری که تو مناسبت های خوب و زیبا مثل مبعث یا ولادات میشه انجام داد همین کار خوبه. بشینید توجه کنید ببینید واقعا نیتتون چیه، از هر چیز، حالا از جمله از تحصیل. حالا ما گفتیم دانشگاهی شما به حسب خودتون حوزوی رو فکر کنید، منتها لطفا به خودتون دروغ نگید، کلاه هم سر خودتون نگذارید. ببینید دقیقا دنبال چی هست، تهش چی میخواد. اینم تمرین خوبه؟
کلن دیگه
تحصیل،
تحصیل
تو فقط تحصیل بعد. حالا من همین رو در باره تحصیل دانشگاهی شخصی میده دانشگاه مثال میزنم که همین منوالی که من عرض میکنم حربیه رو بیاد پیش. یه شخصی میده دانشگاه، خب برای رفتن دانشگاه دیده جوان ها که تو عوامتون باشن بیچاره ها خیلی تلاش میکنن برای کنکورش، از یک سال قبل دو سال قبل تابستونه هاش ایام عید تعطیلات گاهی وقتا با دوره ها برن اردوها برن، یکی دو ماه مونده به کنکور که واویلاست، حالا کنکور هم میدن تا اعلام کنن واویلاتر، وقتی اعلام میکنن به حال انتخاب رشته کنن اوضاعیه، اصلا گاهی 10 تا خانواده درگیر یه بچه هست که دانشگاهش معین کنن. بعد از دانشگاه بالاخره حالا در رشته هر گروهی هر گرایشی که باشه 4-5 ساعت کم و بیش میخونه تا بخواد لیسانس بگیره. خب معمولا الان کسی به لیسانس اکتفا نمیکنه دیگه، چون لیسانس لیخته، طبعا میرن دنبال کارشناسی ارشد و لیسانس، اونم رو حالا 2-3 سال با زحمات فراوانی که داره، هزینه‌ای که باید بدن، رفت آمده که باید بکنن و اتفاقاتی که این بین با اساتید با همکلاسی ها با دانشگاه با آموده با پژوهش سر ده ساله خیلی چیزاست میفتن، همش رو به جان میخرن تا بتوانن یک مدرک یعنی یه ورق بگیرن به عنوان فوق لیسانس کارشناسی ارشد. کارشناس ارشد هم تو ریخته، الان دکتراهاش ریخته، طبیعی سمت میکنن برای این که دکترها هم بگیرن، الان تخصصی، فوق تخصصی، نیمه تخصصی، متمرکز، انواع اقسامی که دار. اگر یک حساب سنگوشی بکنید مجموعه میکنه به عبارت 10-12 سال، یعنی اگر شخص بتونه 17-18 سالگی وارد بشه به صورت معمول 28-29 سالگی دکتراشو گرفته بی هیچ رد سری. ما میگیم 11 سال. خب یه شخص 11 سال اونم توی بهترین شرایط عمرش جوانش وقت میگذاره، حتما یه هدف مهمی رو باید داشته باشه که این اندازه همت میکنه و هزینه میکنه و وقتش رو صرف میکنه. اگر از این آقا بپرسیم یه خانم که واقعا دنبال چی هستی، تهش میخوای چی بشه، به چی میخوای برسی، آخرش به چی، آخرش ها دنبال چی هستی. من قدیما رو این موضوع خیلی فکر کردم، بعده بیشتر برای خودم دیدم بقیه هم مثل من هم آدم ها خیلی فرقی نمی کن. من به چند هدف رسیدم به حسب احتمال، ولی محتمل است یک باشد یا دو باشد یا سه یا حالا انواعی دیگه. اونایی که من میگم توجه کن، اولی هدفی که همه دنبالشن مدرک دیگه، اولیشه میخوان به اون ورق برسن، مدرک برسن. خب ما گفتیم تهش، این تهش نیست. از اون شخص سوال میکنیم خب یه ورق بهت دادن، مدرک رو گرفتی که چی بشه؟ بعدش چی میشه؟ چند حالت داره؟ حالا ما همین حالت رو بخوام بحث کنیم که نمیشه. یک حالت معمولش این است که یک شخص کارمند اونو میبره اونجا یه میلیون دو میلیون 500 دلار افزاد و حقوقش افزایش پیدا میکنه. خب پس اون ورق رو میخواد، مدرک رو میخواد، بعد مدرک چی میخواد؟ افزایش حقوق رو میخواد، به تعبیر پول رو میخواد. یه پول که میرسیم بحث شیرین پول مطرح میشه. خب همه دنبال پول، میگه خب این پول رو برای چی میخواد؟ ما میخوام بریم تا تهش، اجازه میدید ببینیم بالاخره تهشی میشه. میگه خب این پول رو برای چی میخواد؟ خب خیلی شاید توجه نداشته باشن پول رو برای چی میخواد، ولی شاید تو عمق وجودشون هست یه چیزای دیگه ولی نمیتونن بگن. ما کمکشون میکنیم، میگه بابا این نیست، این نیست، این نیست. میگه آره همین. اگه بپرسیم پول برای چی میخوای؟ واقعا پول برای چی میخوای؟ و کمکش هم بکنیم، میگه خب میخوام زندگی کنم با پول. میگه خب زندگی کنی با پول یعنی چی؟ میگه ماشین میخوام پول داشته باشم میتونم بخرم، ماشین لوکسر میخوام پول داشته باشم میتونم بخرم، خونه ندارم میخوام پول داشته باشم میتونم بخرم و چیزها. اگر خوب توجه کنیم اینو پول رو میخواد به عنوان قدرت خرید. قدرت خرید نیشی یعنی دلش چیزهایی میخواد، پول داشته باشه میتونه بخره، پول نداشته باشه نمیتونه. به میگن قدرت خرید. خب اگر قدرت خرید رو پیدا کرد با اون پول و به خواسته ها و آرزوهاش رسید، نهایت چه اتفاقی میفته؟ یه زندگی حالا میگن راحت، ولی راحت زندگی اینا نیست، دقیق تر میگیم یه زندگی با قدرت خرید مناسب پیدا میکنه. قدرت خرید مناسب به اون رفاه میدهد. من بهترین تعبیری و دقیق‌ترین تعبیری که میتونم بکنم رفاه. پس ببینید آدم ها مدرک ها میخوان، مدرک ها برای پول میخوان، پول برای قدرت خرید میخوان، قدرت خرید برای رفاه در زندگی میخوان. پس تهش رفاه. اگر بپرسیم خب رفاه برای چی میخوان؟ میگه خب این دیگه چی تهش همینه دیگه، مثل آتش هست میگن چرا نداره، این دیگه چرا نداره، این دیگه تهش آخرش بیخش همینه رفاه. هم رفاه یعنی چی؟ یعنی قدرت نیل به آرزوها و خواسته ها. حالا نسبی این یک سلسله. پس بعضی هدفشون پوله، بعضی که یعنی اکثریت یا همه هدفشون پوله، مدرکه، بعدش پوله، بعدش هم رفاه. پس سه هدف پیدا شد: مدرک، پول، رفاه. مسئول یه مقدار منحرف میکنه و از یک زاویه دیگه میری. بعضی ها ممکنه بگن ما به دنبال مدرک رو میخوایم، ولی یه چیزی دیگه هم تو ذهنمونه و اونم این است که یعنی نیتمونه و اونم این است که وقتی به ما میگن کارشناس ارشد و میگن دکتر، آقای دکتر، خانم دکتر، یه جایگاه اجتماعی پیدا میکن، دنبال کسب جایگاه و وجاهت اجتماعیه. حالا به قول یا بشناس ها منزلت اجتماعی از این طریق میبینن، میخواد از این طریق کسب وجاهت و جایگاه اجتماعی کنه، دنبال حیثیت اجتماعی. اگر اینجا می مقدار سماجت بخرج بدیم که خیلی خوب، حالا جایگاه را به دست آورد، شما گفتن خانم دکتر یا آقای دکتر، بعدش که چی؟ اینجا آدم ها چند هستن. بعضی ها میگه خب تر جمینه، ما این حیثیت رو به ذات میخواد، دوست داریم، دوست داریم به ما بگن، حالا دانشگاهی میگن، حالا آخوندیش فهم کن، میگه خانم دکتر، آقای دکتر، دوست دارم، کیف میکنم، حال میکنم، لذت میبریم، یعنی حس خیلی خوشایندی به ما دست میده، خیلی قشنگه، شاد میشه، شعف، وجد، وجود ما را فرا میگیره، کیف میده. فازش اینه که حال میده، بچه ها میگن فاز میده. بعضی ها ممکنه بگن نه، اون حیثیت اجتماعی که میاد، اون اعتبار اجتماعی به دنبال چیزهای دیگه هم میاد. میگیم چی؟ میگه پول. اگر بگید پول، میشه هم مسئله قبلی، پول به دنبالش رفاه. پس ممکنه این چیز دومی هم باشه. اون چیه؟ جایگاه و حیثیت اجتماعیست. برای بعضی این آخرشه که فکر نمی کنم، چون اگر این باشه پول نباشه نمیخوام. برای بعضی ها ممکنه این، حالا این باشه یا این مقدار ممکنه اصالت داشته باشه نداشته باشه، ولی اون اعتبارم به خاطر پولش میخوام، پولم به خاطر رفاه. پس ما سهش میرسیم به چی؟ رفاه. من دو فکرام به یک عنصر سومی هم رسیدم، اون کم پیدا میشه، خیلی کم، شاید قدیم بیشتر ولی الان خیلی کمه، ولی خب ممکنه باش، حتی مدعی سوم زیاد ها، ولی گفتم یه شرط مدول گذاشتیم، گفتیم واقعی هم سوم چیزی که ممکنه دخیل باشه تو نیت دخیل باشه، نه اینکه فقط این باشه، علم. پس رو میگم ما آمدیم دانشگاه تا واقعا با سواب بشه، من باورم نمیاد، دلیلم دارم. این دلیلش این است که خوبه که شما میخوای واقعا دنبال علمی برو کتابخونه بشین مطالعه کن، خیلی راحت، این همه کلاس آزاد تو تهران و جای دیگه است، برو کلاس آزاد شد، این همه سیدی وجود داره، برو بگی بوش بده، اصلا شاید نام شما علم بیشتری هم بده، حالا که میگن دانشگاه به لحاظ علمی خیلی افت کرده یا حوزه ها به شکلی دید، اگر واقعا دنبال علم و سوادی و اینها برات مهم نیست، اون اعتبارش و اون مدرکش برات مهم نیست، وجاهتی نداره برات، خب از باب حالا به قول علمیش میگن وضع و رفع، اون دوتا رو بر میداریم، این باشه اون دوتا نباشه، اگر این باشه اون دوتا نباشه میشه شکلاش همونی هست که من گفتم، شیش سال برو کتاب خونه، دوازده شب بگرد خونه، 15 سال بشین کار علمی کن، میگه برنامه، خب بالاخره تو این زیر کره خاکی 10 تا آدم پیدا میشن میشه ما وقت بدارم برنامه هم بدم، برو برنامه پیدا کن میشه مطالعه، اتفاقا تجربه نشون داده اونایی که اینجوری کار علمی میکنن موفق تر، اونایی که خود جوش درس میخونن موفق تر، تا اونایی که طبق برنامه های دانشگاهی یا حوزه میخوان بالا بره، معمولا از قدیم هم رس بود و معروف هم بوده، میگفتن اونایی که تنها کار میکنن موفق تر، هم دانشگاه هم حوزه. یکی از دلایلی است که من باورم نمیاد، اونایی که میگن اینه، من میگم خب اگه اینه برو بشین مطالعه کن، حالا دلایل دیگه هم هست بماند، ولی ما بر بیگانه قضاوت نمی کنیم، میگیم باش اصلا یکی از نیات که شما دارید همون علمه، میخواد با ثواب بشه، کسب علم هم براتون مهم. اگر ما بخوام یه مقدار اینو پی بگیریم، میگم خب حالا با ثواب شدی بعدش چی؟ واقعا علمت از 10 رفت 15 سامنکم اتقای علمی و معرفتی و دانشی پیدا کردی سمم آزا، بعدش که چی؟ بعدش این میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ ممکنه واقعا شخصی باشه که بگه نه همین آخرش، ولی خب خیلی هستن اگر واقعا دنبال علم هم باشن بعدش دنبال چیزهای دیگه هم هستن، میگن وقتی شخص با سوادتر میشه مرجعیت علمیش بالا میره، مرجعیت هنی چی؟ یعنی نیازها تقاضاها بیشتر به سمت این میاد، همین که میگی تقاضا بعد میشه عرضه بعد میشه داد و ستد، میدهد چیزی میگیرد، چه میگیرد؟ آلاف و لوفی دریافت خواهد کرد، بعد میگم پولم توشه، اون که با سوادتر میشه و مرجعیت علمی و دانشی پیدا میکنه طبعا کاسبیش بالا میگیره، ولی خب این بینشش عمیق‌تره، میگه آقا من 10 سال دنبال کاسبی نمیرم، کسب ثواب میکنم بعد میام میدان میترکونم، بعد همه محتاج من میشن بعد پولا میاد، بعدم یه فکر دیگه برای خودش، این فکر از اون فکر که میگن همین الان پول بیاد باز بهتره، واقعا اون حالا 10 سال گمنامی ریاضت میکشه و برای 10 سال بعد انتظار میکشه، بالاخره زحمتی میکشه، بعدم ثوابش و مزدش رو همین دنیا بهش میدن، حالا پول میاد، وجاهت اجتماعی میاد و حیثیت و جایگاه بهش بالاخره بهش میدن، مرجعیت علمی رو پیدا میکنه و هم شهرت دیگه، شهرت رو بهش میدن، شهرتی که از مزدایی که با آدم ها میدن تو اینجا. خب تلاش علمی میکنه، حالا ممکنه بعضی اصالت هم این باشه که من باورم نمیاد، معمولا به دنبال چیزهای دیگه هم پشتش، معمولا علم وصل میشه به یا حیثیت اجتماعی و از اون طریق میرسه به همون پول و رفاه، یا نه مستقیم میخوره به پول، از پول هم میرسه به رفاه. رفاه مثل مشهده که آدم از راه های مختلف میتونه بره بهش برسه، این عملا این میشه که این خطا را درست بکشن، هدف اول چی بود؟ مدرک، بعد شد پول، بعد شد رفاه. هدف دوم چی بود؟ جایگاه اجتماعی و اعتبار، بعد شد پول، بعد شد رفاه. هدف سوم چیه؟ علم، بعد شد جایگاه، بعد شد پول، بعد شد رفاه. اگه اگه اینا دقیق خطاشو نصب کنید خیلی جالب میشه. من به حسب ذهن ناقصم هرچی رو مخم و مغزم فشار آوردم به هدف دیگری من نرسیدم. حالا لطف کنه هر کس رسیده یا تو ذهن داره به منم بگه، منم متوجهش. اونتا حس کردم من اصلی که اول گذاشتم واقعیت بله، به لحاظ تصور و شعور عقلی چندین حالت دیگه میشه تصور کرد، ولی همه تصورات ذهنیه و به تعبیری که حس کردم توهمات ذهنیه. یک طرف قیام الواقعیت همین عمدتا به دنبال مدرکند و پول و رفاه عمدتا، یعنی 99.9% اولیه، یک تعداد اندکی بسیار اندکی ممکنه دوم باشه و تعداد خیلی خیلی نادر یا ممکنه سوم باشه. بله من پیشاپیش به شما جواب دادم. اصلا این جمله که من برای رضایت خدا کار میکنم، من 50 سالمه، 40 سال فکر کردم نفهمیدم یعنی چی. یکی بیاد من حالی کنه خیلی خوب.
این رضایت خدا تو هر یک کارت، همین استی خیلی شما میگین برای رضایت خدا،
من هیچ کس نمیتونه برای خدا کار بکنه. من بارها اینو به شما گفتم، مگر معصومونم؟ نه هم معصوم. این سخن فقط قالب در انگیز مؤمنان، من روی میفهم همه دنبال معامله. حالا میرسیم به انواع تلاشا.
قدرت
چی؟ همون اعتبار دیگه، قدرت به انسان اعتبار بود، جایگاه اجتماعی به انسان، پول به انسان قدرت بود. قدرت منابعی دار، یکیش پول، یکیش جایگاه اجتماعی، اعتبار، وجاهت و چیزهای دیگه هم کرد. خود مدرک به انسان قدرت بود، ولی باز به همین شعبه برمی کرد. حالا من به شما پیشنهادی کردم، ممکنه من حالا ناقص باشه، به بعضی وجوه دست نیافته باشم، شما فکر کنید. حالا شما ناقصه، با نقص من جمع میشه یه چیزی دیگه با نتیجه میدهد، شاید به یه چیزی هم رسیدیم، من به یه چیزی نرسیدم. فقط تأکید میکنم بر اساس اصل واقعیت.
شما درس بکنید برای این که اون دو حرف از 20 حرف علم که میخواید تا قبل از اون کامل بشه شما کاملش کنید، آقا زودتر بگیر این دو حرف باید میگرد درس بکنید.
خیلی بشه. برای پنجم میگم، اصل واقعیت رو گم نکنید. اون که آدم ها واقعا دنبالش، اگر میخواد بفهمید ملاکشه، ملاکشه هم قانون وضع و رفعه. اگر به شما گفتن آقا دو تا حرف به دست میاد ظهور دو رو نزدیکتر میشه، ولی ببخشید به شما یک ریال هم پول نمیدی، مدرک هم نمیدی، ببین چی کاری واقعیتون بر اساس قانونه، بر اساس قانونه وضع و رفع، یعنی هیچی نباشه اون باشه، ببین چی کاری اون میشه واقعیه. ممکنه اولش هم میگه هستیم، ولی سر ماه که معلوم میشه ببینیم هستیم یا نیست. اگر این خطوط رو به هم وصل کنید چند تا نتیجه به دست بیاد. نتیجه اول، معمولا نیاد حول سه محور: پول، منزلت یعنی ثروت، منزلت و علم. نکته دوم، آخر هر سه یک چیز رفاه. نکته سوم، انسان ها در این جهات بسیار متفاوت. واقعا ممکنه برای یکی علم قوی تر باشه، ممکن خیلی شازده ولی ممکن، واقعا ممکنه برای یکی جایگاه اجتماعی از پول قوی تر باشه، اعتبارش مهمتر باشه، ممکنه برای که پولش از اعتبارش مهمتر باشه. آدم ها در این مراحل و فرایند خیلی متفاوتن، یعنی کاملا نسبیه، بسته به خیلی چیز هست: شرایط اجتماعی، آداب و رسوم جامعه، قوم، ملیت، حتی اون موقعیت جغرافیایی، شهر، ده، روستا، کلان شهر، داخل، خارج، کشور اسلامی، غیر اسلامی، نسبت به خیلی عوامل مختلف ممکنه متفاوت باشه، کاملا نسبیه. ولی این فرایندی که من عرض کردم در همه دخیل، یکی کمتر، یکی چیز دیگری بیشتر، فرایندم. اگر این فرایند رو در نظر قرار بدیم، یه نکته دیگه، نتیجه دیگه من عرض کنم و اونم این است که چون خیلی مهمه، چند بار روش تاکید کردم، بیاییم یک بار هم شده خودمون با خودمون همچون تحلیلی رو، تحلیل شخصیت رو برای خودمون انجام بدیم، ببینیم واقعا دنبال چی است. و در این زمینه از قانون و از عرف خیلی خوب میتونیم استفاده. خواهیم دید که اگر 1000 نفر رو با هم جمع کنید، چه جایگاه ما 950 به بعد باشه توی مادیه. خب خیلی همون فقط نقل روحانیت رو یدک میکشه، ولی درون ما با دیگران خیلی فرقی نمی کنه، شاید هم گاه بدتر. محاسبهش خیلی خوبه، اصلا بحث اون محاسبه هست دیگه، نه نوعی محاسبه است، در ارتباط با خیشتن، نوعی تحلیل شخصیت خود است در ارتباط با نیت. خیلی این کار مهمه. میخوام بگم بیچاره آدم ها، بیاد به خودتون بگید بیچاره من. خیلی سر خودمون کلاه میذاریم. خودم را قربانی کرد، بیچاره من، بیچاره این نفس، بیچاره آینده من. مظلوم من که البته ظالمش منم. خیلی قرآن قشنگ میگه، میگه هر کس ظلم کند یظلمون انفسهم. به خودش ظلم کرده است، خودش را عقب نگه داشته است. و در اکثر مواقع با توهمات. شما هزاری هم دست بالا ببری، شعار بدی، هزاری هم رو بگی، هزاری هم اکاری بکنی، واقعیت عوض نمیشه. عوض میشه؟ بله؟ واقعیت عوض نمیشه. خدا حق است و حق بین، خدا واقعیت است و واقع بین. خدا فقط نگاه به واقعیات میکنه. حرف ها و شعارها و توهمات جای دیگه است. شاید بهترین تمرین نیست که در سال 96 میتونید انجام بدید. اگر این تمرین رو جدی یک نفرتون هم انجام بده، سرنوشتش تا آخر عمرش عوض میشه. خود به خود میاد، خود به خودش هشداری میده، خودش رو متنبه میکنه، خود با واقعیت آشنا میشه، مواجه میشه، به خود جرأت جسارتش بالا میره. و یه خورده و یه خود به خود میفهمه با دیگران چه میکند، بعد میفهمه با خودش چه میکند. خواهد دید خیلی از کاری که با دیگران میکنه و خیلی چیزا که به دیگران میکنه سر سوزنش در خودش نیست، فقط میگه، گفتنی بی حاصل. وقت بر میشه تحسینی هم میکنن، یه پولی هم میگیرن، خداحافظ شما فردا، کر علا ما فر تکرار. و جالب است که یکی بیاد میشه شما بگه آقا من از زندگی تکراری خسته شدم. خودت هم به همون درد مبتلا هستی، ولی بیرون مبارک نمیاری. صبح همه کراوات میذارن میان بیرون، در حالی که تو خودشون خدا میدونه چه قوهایی است. بر اون کسی که میگه زندگی تکراری شده، شما 10 تا راهکارشون میدی، شاید یکیش هم درست باشه، خوب باشه، مفید باشه، انجام بده و نجات پیدا کنه، ولی خودت چی؟ واقعا خیلی خوبه انسان روزی دو سه بار به خودش بگه، بنویس بیچاره من، خودم را قربانی کرد. خب بعضی همون به همجور داریم میتازیم، ولی خب مهم نیست، بالاخره خداوند به همه بر حسب سنتش فرصت میده. و تلکل ایامو نداوه خب به بحث اصلی برگردیم. گفتیم تلاش ها سه نوعه: یک تلاش مادی جهت هدف مادی، دوم تلاش مادی جهت هدف معنوی، و سوم تلاش معنوی که جنسش متفاوت. همه ی آدم ها الا استثناء از نوع اولا تلاش ها مادی تعریف کردیم، یعنی چی؟ هدف مادی. من یک نمونه گفتم، کسی که دانشگاه میره یه تحلیل خلاصه و ساده‌ای کردیم، راهش هم نشون دادیم، اینه. آخرش پول است و جایگاه اجتماعی، تهش هم رفاه در زندگی است. آخرش اینه که مردم میخوان زندگی کن، حالا میگن راحت زندگی کنیم، آسوده خاطر زندگی کنیم، ولی وقتی تحلیل میکنی که راحت زندگی کنیم و آسوده خاطر زندگی کنیم و زندگی خوب و خوشی داشته باشیم و حالا با برکت زندگی کنیم با خیرات، حالا این تعبیر دینیش تهش اینه رفاه. پیداست که رفاه هدفه، ولی یک هدف کاملا مادی است. بنده با تأکید از میکنم هیچ اشکالی نداره، یعنی یه آدم دنبال رفاه بشه عیب نیست، نقصم نیست، هیچ اشکالی هم نداره. فقط یک نقطه را رعایت کنم، اون همین است تو تلاش هایی که برای این هدف میکنه قوانینی رو رعایت کن، ولی هیچ اشکال نداره. چرا همه میخوان میگن این بده؟ چرا؟ چرا فرنگ یه جوری کردیم که میگیم آقا دنبال دنیا نباش؟ چه اشکال داره؟ کجا نمیشه نباش؟ بسیار آیات قرآن گفته تجارت چیز خوبیه، اینم احکام تو بیع و شراء میخونیم، پس چی؟ همینه دیگه، قوانین رو رعایت کن، مخواسته هاتم میرسه. و واقعا کسی که خواستش رفاه باشه بهش میده. منتظر است کنم طبقه قوانین یا قوانین را رعایت کن، چه اشکال داره؟ و هیچ نقطه زمین هم نیست که بگن بی قانون به این برس، همه جا قانون دارن. حالا قوانین یه جا وحیانی یه جا بشری. شما فکر کردید تو مثلا تو ته غرب هم بریم میگن بی قانونی، قانون جنگله؟ نه، اونجا در بعض از کشوری همه قوانینشون از قوانین کشور ما سخیرانه تره، واقعا سخیرانه تره. رفاقت کافی قوانین راهنمای رانندگی جنوب ببینید، خیلی سختگیرانه. یا قوانین به اشراعشون تجارتشون بسیار سختگیرانه است، یا مالیات ها بیمه هاشون خیلی سختگیرانه تر از ما هست. حالا ما بخشش دینیه، بخش خودمون بهش هست موندیم توی تقنین و به مقننه، ولی جمعا بخشی از قوانین که توی کشوری غربیت از ما واقعا سختگیرانه تر. بران قانون همه جا هست، ما هم همینه میگیم، میگه برای حسب قانون دنبال این هدف هم باش، ولی دو نکته: یک، قوانین رعایت کن، حالا تو اسلام میگه قوانین حلال و حرام و چیزهای دیگه. دوم این که حالا من عزم میکنم با اون مهمه، اون هم این است که بدن دنبال چی هستی، دنبال این نباش چیزی دیگر رو آدرس بده، آدرس خطا نده، خالصه اشتباهی به خودت و به دیگر هم ند، دروغ نه، کلاه سر خودت نزن، منافق نباش. این خیلی مهمه. یکی از فرقای خیلی مهمه ما و بعضی آدمای دیگه این است که اونا واقعی تر از ما هستن. ما چون توی جلد دین رفتیم و دین برای ما مفاهیم ارزشی مطرح میکنه، میخوام بگیم ما هم بله متدین، در حالی که نیست. بعد همین روی برای خودمون ارزش‌های مصنوعی می‌سازیم و فکر می‌کنیم داریم تو دل اون ارزش‌ها کار می‌کنیم، در حالی که ارزش حاکم بر من ارزش‌های دینی نیست. یکی از کارکردهای دینی این است که به ما ارزش‌هاشو عرضه کرده و راهکار نیل به اون ارزش‌ها به ما گفت، گفت اگر می‌خوایم می‌تونیم ارزش‌ها رو درون خودتون حاکم کنید. ولی بالاخره من و شما یه آدمیم، چه فرق می‌کنه با دیگران؟ آدم ها میجیگه هایی دارن، ساختاری دارن و ذهنی دارن، برنامه هایی برای خودشون دارن، شکل و قواره همه همینه، حالا رنگ و بو و آدابشون هایی مقداری فهم بکن. یکی دانشگاه میره، یکی مغازه دونفش میزنه، یکی فلان، یکی فلان، یکی فلان. من خیلی فرقی نمیبینم. حالا نمیخوام اسم بیارم بین این و این و این، الان اسم باش تو ذهنم، ولی من خیلی فرق نمیبینم. ماهیت همه همین. گذشته از این که اگر اون تلاش نوع اول ما، اون تلاش رنگ و بوی دینی داشته باشه، از آن جهت که دین ارتباط مستقیم با خدا داره، اون تلاش حساس‌تر میشه، یعنی مسئولیتش بیشتر میشه. اون تلاش با رنگ دین، چون ارتباط با خدا پیدا میکنه، حساسیتش به مراتب بیشتر میشه. یعنی تو با اون تلاشت میشی مدعی خدا، یعنی ادعا میکنی من در راه خدا دارم تلاشم و تنظیم میکنم. وقتی ادعا کردی، مدعی شدی، حالا به هر شکلی، ممکن اسم خدا بیاری، ممکن کتاب درباره خدا و دین بنویسی، ممکن اصلا روحانی باشی، طلبه باشی، ممکن لباس بشه باشی، همین که ریش میذاری یک ادعاست، همین که لباس تنمونه یک ادعاست، همین که تو قوم رفت آمد میکنیم یک ادعاست، همین که میگیم قال رسول الله یک ادعاست، قال صادق علیه السلام یک ادعاست. اگر اون تلاش در قالب دین شکل بگیره، چون در ارتباط با خداست، به مراتب حساس‌تر. اگر میگم حساس‌تر، حالا من بهترین مثالی که میتونم بزنم به برقه. برق باتری خیلی اذیت نمی‌کنه. برق باتری ماشین هم خیلی آزار نمیده کم. ولی برق 110 ولت چرا؟ نمی‌کشه ولی تکان‌های شدید داره. برق 220 ولت چرا؟ احتمال مرگش هم هست. و دیگه برقش 10000 ولت باشه، میگن تا شعاعی نفشی 100 متری یا 100 متری 1 کیلومتری اصلا نزدیکش نشون. آثار مخرب روی مغزت داره. نزدیکتر میشه که ممکنه اتفاقاتی هم برات بیفته. شاید به فاصله 100 متر 200 متر خوش میکنه، سیاه میکنه. اسیر خدا مثل برقای فشار قویه، خیلی حساسه، خیلی حساسه. حساسه یعنی چی؟ یعنی کاری خوبت حساس میشه، کاری بدت خیلی حساس میشه. حساسیت به این معناست اگر شما یه کار بد، دروغ تو مسیر خدا نباشی دروغ بگی، خیلی کار به کارت ندارد، ولی تو مسیر خدا باشی دروغ بگی، خیلی بهت کار دارد. حساس نیست، چون اسم خدا آوردی تو مسیر خدا رفت، خیلی حساسه. علت این که اونا که تو مسیر خدا میرن، سختیاشون به مراتب بیشتر میشه. همین یعنی چی؟ یعنی توجهمون حساسیت ندارن، فکر میکنن مثل قبلیه، مثل دیگران، در حالی که اصلا اینجوری نیست. هر کس به هر میزان که به سمت خدا میره، به سمت خدا میره، من دارم قرب نیست، یعنی ادعای خدایی میکنه، حالا با ظاهرش، با لباسش، با هر چیش، به نحوی میگه آقا من سمت خدا هستم، من دارم به اون سمت میرم، من میخوام شما را دعوت به اون سمت بکنم، به هر چیزی، به هر شکلی، با لباسش، با پوششش، با حرفش، با نگاهش، با ابروش، با ریشش، با پشمش، با هر چی. اگر هم تو نسبتی به خدا پیدا میکنه، خیلی کاری سنگین تر میشه و خیلی حساس تر میشه. این حساسیت فوق العاده است. مهم نیست که ما بخوایم و نخوایم، خواستن نخواستن ما هیچ نقشی نداره. بخوایم نخواهیم حساسه، بدانیم ندانیم حساسه، خوشمان بیاید بعدمان بیاید حساسه. کسی که مدعی خداست با دیگران خیلی فرق میکنه، اما اگر این تفاوت در وجودش تثبیت نشود و احساسش این بوده مثل دیگرانه و کارهایی بکنه که دیگران هم میکنند، و خونجا کائنات به خدمتش بینست، ترتیبشو میده. اگر یه آدم عادی اعصاب خود کنه، خیلی کار به کارش نداره، ولی یک آدمی که مدعیست اعصاب خود کنه، دو بار اعصابش خود میکنه، اصلا به همش میریزه. و اگر بخوان اصابش خود بودن، خیلی قشنگ بلند، خیلی قشنگ بلند. من این مثالی به شما میگم باورتون نمیشه، ولی مسخره تو دلتون نکنید. چون اگه مسخره کنید برای خودتون خیلی بد میشه، چون اینا واقعیت داره. مسخره کردن واقعیت بد، برای خودتون بد، برای من که فرق نمیکنه. یا آدمی که مدعیه اگه این کاری که من میگم میکنه اینجوری میشه. مثلا یه نگاه بد کرد خائنانه به قول قرآن ساعت 11 صبح، اون نگاه عمله، عمل عینیت پیدا میکنه، مجسم میشه در جسم عمل، تبدیل به یک ابر سیاه میشه بالای سرت، با شما همراهی میکنه. حالا اون ابر چقدر ضخامت داشته باشه، چقدر وسعت داشته باشه، بستگی به اون جنس و ماهیت عملتون داره، ولی قطعا یک ابر سیاه بالای سرتون تشکیل میشه. ممکنه چند ساعتی با شما همراهی کنه، ولی ابر سیاهه. ابر سیاه که با شما باشه جایی میگه حرف میزنی کسی تحویل نمیگیره، دل به سمت شما نمیاد، شما نمیبینی، ولی واقعیه وجود داره. وقتی وجود داره واقعیت، وقتی واقعیت مؤثر اثر خودشو میگذاره. ببینی حرف میزنی مثل قبل نیست، ولی همون از اطفال قبل در میاد، ولی اون آثار قبلی رو ندار. شش بعد از ظهر، هفت بعد از ظهر، هشت بعد از ظهر میره خونه، یا نه بعد از ظهر یا ظهر میره سر کار، تو اتاقی با یه کارمندی، بالاخره با رئیسی، مرعوسی، همکاری، خیلی شکلهای مختلف داره. من یه شکلشو میگم، شما هشت میخوای بری خونه، ولی شیش یعنی یک ساعت قبلش اون ابر ممکنه از بالا سر شما منتقل بشه، صاف میره توی روح خانومه همسر، شاید یه لحظه حس میکنه یه چیزی تو وجودش وارد شد. وقتی اون ابر سیاه تو روح طرف همسر وارد میشه آثاری داره، اولی اثرش این است که یک حس تلخ بهش دست میده، یک حس عاطفه کم، محبتش کم میشه، یا حتی ممکنه نفرت، کینه، عداوت. وقتی اون عبر میره حالا تبدیل به چه حسی میشه خدا میدونه، تبدیل به یک حس بدی میشه. وقتی حس بد در اون وجود ایجاد کرد، اون حس بد تبدیل به یک فکر بد میشه. فکر بد میدونی چیه؟ میگه آقا شما هر شب شیش میمدی، الان شیش و پنج دقیقه اومدی، این پنج دقیقه کجا بودی؟ چرا تلفن نکردی؟ چرا خبر ندادی؟ چرا هماهنگ نشدی؟ اصلا برای چی دیر اومدی؟ حس بد میدهد فکر بد، فکر بد میدهد جمله بد، به کلام زشت، حالا توهین، تون، فحش، هر چی. شما دره که باز میکنی میای تو، اون جمله از ذهنش خارج میشه، صاف میخوره تو پیشونه شما. خیلی قشنگ. تا میگه به خودت به جنبی دوبا میشن خورد. اون شب زندگی برای شما میشه زهر ما تبخ، یکی این بر بیفته، یکی اون بر بیفته، یه جورایی شامی خورده نخورده، عصبی شده نشده. من خونه رو گفتم، ممکنه محیط کار باشه، ممکنه خیلی شکلی دیگه، تو تاکسی باشه. مثالی که از کردن مثال نیست، واقعیت، ولی هیچ کس باور نمی کنه. مثالی که از کردن خیلی نتائج داره. یک نتیجه این است که عمل تو یک فرایند به خود صاحبش برمی گرد. این دقیقا همون تجسم عمل. دوم، بارها گفتیم عمل خودش می شود حادثه. عمل ظاهر داره یه باطن، باطنش حوادث دنیا است، باطن دومش حوادث برزخی و باطن سومش حوادث اخروی است که جنت است یا جهنم. محال از انسان اولی سر بزنه به خودش بندگد، البته خوشا به حال کسی که کار بندی کنه تا شب جوابش رو بگیرد، به فردا موکول نشد، چون فردا شما ده ها عمل بد داریم جمع بشه بخواد برگرده ممکنه آثار تخریبیش بالا باشه. زندگی بازی بومرنگ، زندگی بازی مارپله است. جهان انسان یعنی دو چیز: صدور عمل از انسان و بازگشت همان عمل به خود انسان. زندگی هیچ چیز دیگری نیست، همین دو کلام است. یه نتیجه دیگه هم داره، حساب خود کردی حساب تو خود میکنند، خیلی راحت. حالا آخر و اول بخون، هر کس حسابش خود شد نشانه آن است که از قبل حسابی خود کرد. ازا وقتی پیش اومد قبولش کن و سنگین میشین سر جاش، بگو مال خودمه، لکم ما کسبت و لها ما کسبت. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبت اما الله به غافل العما تأمنون. چی میگفتیم؟ تلاش سه نوعه، نوع اول تلاش مادی و هدف مادی. تمام انسان ها فعالیت ها و کارهاشون از جنس و نوع اوله، امه. ولی یک نکته بسیار مهم وجود داشت که تأکید کردم، آن این که اگر اون تلاش در قالب ادعای خدا باشه و اون نمونهایی که از کردم خیلی حساس‌تر میشه، حساس‌تر میشه مثل برق فشار قوی. اگر دیگران یه خلاف میکنن تا شب تا یک سال بعد میخورن، شما یه خلاف که میکنی با 10 تا دون اضافهش تا شب میخوری، چون مدعی شدی میتونست مدعی نباشه. اسکه تپارچه نداشت بودش اینجا میگه آقا بیا اسم خدا رو ببر، میتونستی نبری. وقتی از منافعش استفاده میکنی حساسیتهاش را هم توجه کن. بدون روشندن از اونم یه روحانی، خب بالاتری مدعی است دیگه، مدعی ها زیاد هم که مدعا هم مدعیه، اونم که ذاکر اهل بیت مدعیه، شاعر هم مدعیه، خیلی مدعی ها زیاد هم تو جامعه ما هم که فرامونن همه اسم خدا میاد و خیلی ها که مثلا عجیب و غریب هم شد. ولی قابل هم نبیدیم که هرکس مدعی خدا باشه هرچه ادعاش میشه حساس دار. آدم خوب حواسش نه باشه، بالاخره با همه چی بازی میکنه، بس به خدا نمیشه بازی کنه. شوخی هم نداره و جدیست، بسیار جدیست، جدی تر از چیزی که فکرشو بکن، خیلی جدی. ولی خب انتخاب خود آدمه دیگه، آدم انتخاب کرده که ذاکر اهل بیت باشه، شاعر اهل بیت باشه، مداح اهل بیت باشه، آخوند اهل بیت باشه، انتخاب خود ماست. حال که این گونه است، بیاییم تو قالب عمل کن. ما که مدعی هستیم و اینو انتخاب کردیم، حساسیت کار رو هم بفهمیم. اگر حساسیت رو فهمیدیم، باید با دیگران متفاوت باشیم. هزار تا مثال داره، یه مثال. اگر دو تا آدم عادی تصادف کردن، اولی میاد باید ما دومی چیکار میکنه؟ فوش میده، دعوا میکنه، از این کارا میکنن دیگه. شما باید از متفاوت باشید، چیکار باید بکنید؟ اگر رفتید خونه آدمای عادی، زنشون بهشون فوش داد، چیکار میکنن؟ مشخص. شما رفتید فوش خوردید، باید متفاوت باشید. همه دنبال پولند به صورت وحشتناک. شما باید متفاوت باشید، با چه جوری باشید؟ همه فوش میدن، همه دروغ میگن، همه قضاوت های بد میکنن، عجولانه قضاوت میکنن، همه و شما باید متفاوت باشید. همه فقط میگیرند. شما باید متفاوت باشید. اینجوری باید باشید که میگن اینها اسم خدا میبره، فرق میکنه. اگر اینجوری شد خیلی قشنگ. یعنی اون زمانی که آدم های عادی گفتن این فرق میکنه، با همه فرق میکنه، خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، محشره محشره. زمانی که اینجوری شد خیلی خوب. الان تو حوزه هم سازمان اداری وجود داره، یه همه وزارت خونه سازمان هم اداره، تو حوزه هم چند تا اداره وجود داره تا دلتون بخواد. آیا فلان اداره حوزوی با فلان مثلا اداره برق یه جوره؟ ها؟ نمیدونه. اگر یه جوره نباید یه جور باشه، با کارمندش فرق کنه، رئیسش فرق کنه، تعاملاتشون خیلی فرق کنه، خیلی بد فرق. کلا اونه که مدعیه خیلی باید فرق کنه. تو شرایطی که همه عصبانی میشن اون نباید عصبانی میشه، تو شرایطی که همه دست میکنه تو جیب اون باید از شرایط جیب بیاره بیرون، تو شرایطی که همه به سمت خودشون میکشن اون باید به سمت دیگران میکشن، تو شرایطی که همه دست میبندن اون باید دست رو باز کنه، تو شرایطی که همه اخمن اون باید لبخند بزن. تو شرایطی که همه ناامیدن باید در اوج امید باشه، نه اینکه نشون بده، خودش باید در اوج امید باشه. تو شرایطی که همه ناله اند باید باوقار باشه. تو شرایطی که همه تو اوج تنشن، تو اوج استرسن، در عواب تلخی هن باید آرام باشه، باوقار باشه، مطمئنینه باشه. نه این که دست آرامش بده به رو تا بغلی با همکارش دعوا کنه، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یاد از صبح دوگونه دعوا کرده میاد پشت تلویزیون، تکنیک های آرامش در منزل دست میده، اگر نمونه هاشو شاید توی دزو ببینید خیلی جالب. بله شاید طرف چهرهی بشه، پولی بگیره، جاهتی پیدا کنه، ولی اونایی که اینجوری سوار میشن مطمئن باش حالا دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، شیش ماه دیگه نمیدونم که از همون جایی که رفتن بالا از همون جا صاف میفتن پایین و دیگه از خاطرها شاید فرداش کلا بره، دیگه چی یادشون هم نباشه، هیچ که یادشون نباشه. بعد این مدت میبینه عجب ماهیت طرف روشن شد، طرف کی بود، چی بود، خودش ادعاد مشکل تو خونه زندگیش داره، میاد از دین میده. این تفاوت خیلی مهمه، فرق داشتن خیلی مهمه. همه منفی هست، شما باید مثبت باشید. فرض کن همه تو عالم دارن دروغ میگن، شما یک کلاس بکن، همه درو هست، شما یکی یک رد باش. همه دارن میخورن شاید این الان جالبتر باشه، همه دارن میخورن، شما یکی نخور به دیگری بخورن. زندگی هم مثل جاده چالوس، بلا فاصله فردای پیچ، بنشین سر پیچ بعدی تماشا کن، ببینه که خوردن چی شد، ببینه که سالم زندگی کردن چی شد. خب نوع اول تلاش مادی جهت هدف مادی. همه آدم ها نوع اول هم، خیلی ها به داشت روی دست که نه، ولی همون اول هم به داشت مهم نیست، روزگار ادعاشون و باد ادعاشون رو خالی میکن. حالا این نکته جالب بزنم، بعد اگر شما تو تلویزیون نگاه کنید دو تا آدم میذارن اونجا توی برنامه مثلا سوال میکنن، مثلا یک تیپ هنری امروزی، یه هنر پیشه دختر یا پسر زن یا من، با یکی که حالا مذهبیه میذارن بغلش، از اون میپرسه شما تا دروغ گفتی؟ میگه تا دلت بخواد خدا منو ببخش. از این بغلیه میگه شما دروغ گفتی؟ خدا نکنه، اصلا قطعا بیش از اون دروغ گفته، خدا نکن. از این بوده شما عصبانی میشی، میگه اوه همین دیشب با خانمم یک دعوایی کرد. از این بوده شما عصبانی میشی، دو تا آیان بعد میخون. میگه آقا شما عصبانی میشی یا نه، بهش حدیث دیگه بعد میخون. میگه آقا تو بالاخره عصبانی میشی یا نه، اصلا جواب طرفو نمیده، آیه حدیث میخون. از اون طرف میپرسه تا حالا درباره آدم ها قضاوت کردی؟ میگه آخ اینا نفرس که خدا هم میدونه چقدر قضاوت کردم و شدم. از اون بغلش میپرسه میگه اشتنه بود کسی که هم زن زن نه اسم. میگه خب اینکه خون گفته یعنی چی؟ و توضیح میده. خیلی با جالبی در چی مثال گفتم؟ خواستم بس کنم اونه که تیپ هنریه از اونه که مذهبی تر هم واقعی تر خلافی هم کرده باشن میگن. حالا شاید به شما بگم میگن بگید اشاعی فلان میشه، حالا نمیدونم میشه یا نمیشه، ولی خب دروغ گفتنم بد حرام نیست، تازه حرمتش هم بالاست. تازه میگن چی؟ گناه کبیره ها، تبیل قشنگ هم نیست، ولی خب هم میگن گناه کبیره. بگذاریم خیلی خوب انسان واقعی باشه. مصاره دسته این بوزه من نتیجهش اینه، خیلی خوب انسان واقعی باشه. خطاق خودش چی میگم خیلی باید بیشم چکار میکنم؟ خطاق خودش پیله نتنه، واقعی باشه، سر خودش گناه نگذاره. واقعا بیچاره من، مظلوم من، ما با خودمون چه می کنیم؟ این نوع اول چون همه همینجوری هم مقدار بیشتر توضیح دادیم که واضح بشه. من مثال مشخصی که زدم به دانشگاهی بود برای هدف. شما مثال رو تو هر چیزی که میتونید بگید. اینکه ازدواج میکنه هدفشی برو تهش میچی، یکی سرکامل شغلی به دست میاره هدفش چیه، یکی میاد تحصیل دینی میکنه هدفش چیه، یکی دوست انتخاب میکنه هدفش چیه، یکی از دوستی جدا میشه هدفش چیه، یکی با یکی قهر میکنه هدفش چیه. بالاخره همه کاری که انسان هم میکنه متو کاره اصولیش در جزئی جزئی هدفی دارن. هدف ها تو کارها در بیارید همین ها میرسید، چیزی خیلی متفاوتی نیست، گرچه شخصی که مدعی خداییه باید متفاوت باشه. نوع دوم یه سلاش که با نوع اول ماهیتش فرق نمی کنه، اون تلاش هم تلاش مادیست. تلاش مادی معنی چی بود؟ یادمند جسم ابزار و ادوات مادیست. اما ممکن است هدف متفاوت باشه. من فقط اشاره میکنم، اشاره جلسه آتی عمری بود بیشتر براتون توضیح میدم. اگر هدف اول که هدف مادیست با تمام توضیحات و ابعاد وسیعی که داره جمعش کنید، من یک کلمه عرض میکنم. نوع اول تلاش مادی، هدف مادی، هدف مادی یعنی نفع پرستی. تلاش میکنم تا چیزی برای خود من جمع کنم، نفع من. منظورم از هدف مادی نفع پرستی است. منظورم از هدف معنوی نفع رسانی است. به تعبیر یکی کار میکنه تا خودش بهره ببرد، اون رفاه، اون نفع شخصی، نفع طلبی مادی است، کاملا مادی است، از کلم اشکالی هم ندارد، تو قانون و جدول باشه هیچ مانعی نیست، تازه خوبم هست. نوع دوم این است که تلاش از همان جنسه، کار میکنه مثل بقیه ولی نیتش نفع رسانی است. اگر نیت نفع رسانی باشد ما به این میگیم هدف معنوی. چرا این هدف معنوی است و نفع رسانی یعنی چه و چگونه میشود انسان این مدل بشود، توضیحاتی داره انشاءالله جلسه آتی خدمتتون عرض میکنه. از اون جالبتر نوع سومه که اصلا ماهیت و جنس تلاش فرق میکنه، میشود تلاش معنوی. السلام.